بسم الله الرحمن الرحيم. رسالة الوسائط. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أوليائه المقربين، سيما محمد و آل الطاهرين. هذا ملخص الكلام في الوسائط الموجودة بين الله سبحانه و بين نشأة الطبيعة. این رساله خلاصه ای از وسائطی که بین خدای سبحان و بین نشأه طبیعت وجود داره. التي اوجدها الله سبحانه واحدتن بعد واحدتن، اون وسائطی که خدای سبحان یکی پس از دیگری اینها رو خلق کرده و ایجاد کرده. علامه یتحصل و بر برهان، تمام مطالبی که تو این پس رساله گفته میشه پشت سر خودش سند برهانی داره و یعیده الکشف و شهود باطنی هم اینو تایید میکنه و یفهم من ظواهر تعالیم دینیه، ظواهر کتاب و سنت هم اینا رو تایید میکنه. پس عرض شد که در این مثلثی که قاعدش کتاب و سنته، دوتا ضلع شهود و برهان، این مسائل ثابت شده است. حالا گرچه خیلی از جاهای مثاله، چون هدف که بحث فلسفی نیستش که، بحث نه استفاده از نتایج مثالی که اونجا گفته میشه، پس علامه خیلی از جاهای نتیجه یک برهانی که در کتابای دیگه اومده اینجا بیان میکنن، میفرمایند ضروری 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 که حالا میرسیمش. والله المعین. این فصل یکش خیلی سنگینه. اینو خوب دقت بفهمید که تمام مطالب پیچیده شده این تو، خصوصا اینکه این فصل اول کهنه خلاصه ستاره ساله قبلی هم خودش داره. خیلی عبارت سنگین و دقیق. قد ثبت فی رسالت توحید ان الموجودات الخارجیت الامکانیه جمیعا معالیل و مظاهر للوجود الواجبی. ما دو دسته موجود داریم، واجب الوجود و ممکن الوجود. این آنچه که ما چشممون میبینه اینا ممکناتن، آسمان و زمین و انسان و شمس و قمر و کواکب و این ممکنات معلول اون وجود واجبی هست. این یک گزاره. یا شما به تعبیر قرآنی بگید، این تعبیر فلسفیه، مظهر اون وجود هست. پس کل این وجودات امکانی مظاهر اون واجب الوجود هست. این یه مطلب در رساله توحید بحث شد دیگه. الوجود الواجبی الذی هو حقیقت صرفه، اون وجود واجبی که حق خالص است. یعنی چی؟ یعنی این که شما عرض شد که با این جمله همه مسائلتون حل میشه. اون یک وجود بی نهایت. وجود بی نهایت یعنی چی؟ وجود بی نهایت یعنی چی؟ نه مفهوم بی نهایت، وجود بی نهایت یعنی یه حقیقتیست، یه حقیقتیست در خارج که حد نداره. پس جایی نیست، مثلا این تعبیر البته غلطه، شما یه جایی رو نشون بدین که اینجا مرز اون بی نهایت تموم بشه، مرز ما شروع بشه، میشه یا نمیشه؟ اگه اون بی نهایت باشه، جایی نیست که مرز اون تموم بشه ما شروع بشیم. وقتی اینطوری شد، جایی نیست که کسی بخواد ظهوری پیدا بکنه الا اینکه مظاهر اون باشه. پس چیزی نیست که خالی از اون باشه، جایی نیست که خالی از اون باشه، وجودی نیست که از وجودمون خالی باشه، کسی کنارمون نیست، اون دومی نداره. وقتی دو نداشت، وقتی حد نداشت، وقتی جا برای دیگری باقی نگذاشت، هر چه که ما میبینیم میشه مظهر اون، غیرتش غیر در جهان نگذاشت. اون حقیقت صرفه، فهیه جمیعا قائمتون بهی، چون اون حقیقت صرفه همه حقایق قوامشون به اوست. الله لا اله الا هو الحي القيوم، چون حقیقت صرف اونه پس قیوم دیگرانه. یعنی چی؟ یعنی هر موجودی سه تا شأن داره. یکی اصل وجودشه، خودش، اونی که ازش به من تعبیر میکنه، حقیقت هستی. یکی صفاتشه، من خودمم، منم یه صفاتی دارم، من آدمم، من حیم، من قادرم، من حرکت میکنم. و یه افعالی دارم که بر صفات من بار میشه، افعال من که نتیجه صفات منه، صفات من که فرع ذات منه. ذات من و صفات من و افعال من قوامش به خداست. یعنی چی؟ یعنی اصل ذات، چه برسه به صفات چه برسه به افعال. پس آب بودن آب و صفت سقایت آب و فعل آب که برطرف کردن تشنگیه، هیچ کنوم از آن خودش نیست، همه از آن خداست. این میشه قائمه بهی، همه قوامشون به خداست. فهیه موجودتون فی مرتبت صرافتهی، پس اون فهیه موجودتون، هیه اینجا میخوره به عرض شد که به موجودات خارجی امکانیه میخوره. فهیه یعنی این موجودات امکانیه همگی قائم به خدا. فهیه موجودتون فی مرتبت صرافتهی، همه اینا در مرتبه صرافت اون وجود موجودن. یعنی اگه شما ببینید آب یه اثر واقعی داره به نام ساقی، این ساقی اونجاست. من با دست نشون میدم، نه که این اینجاست اون اونجاست، نمیدونم چی باید بگی. که عرض شد که گفت که خدا با اون تاج و تخت از اون بالای آسمون بیفته پایین هزار تیکه بشه. این اینجوری خدا رو میبینه دیگه، ما حالا اینجوری اشاره به دست میکنیم. در اون مرتبه صرافت وجود همه این چیزایی که اینجا هست اونجا هست. یعنی ساقی اونجاست، رازق اونجاست، خالق اونجاست، هر کسی هر اثری از خودش داره، هر صفتی داره، هر فعلی داره اونجاست. به نحو اعلا و اشرف، منتها چجوری اونجاست؟ این نقایص هم اونجاست. خب من علم دارم، ولی چه علمی؟ علم ناقص، قدرت ناقص، کمال ناقص. همه کمالاتی که در من هست ناقصه دیگه، چون که بی‌نهایت نیست، هیچ کس کمالش بی‌نهایت نیست. اونجا این کمال اصلش هست، منتها من غیر شائبت من النقایص والاعدام. نقایص و اعدام اونجا نیست. چرا؟ چون نقص مال حده، نقص مال محدودیت دیگه. یعنی کمال که خودش عیب نداره، که اونی که عیب داره نقص در کماله. یعنی قدرت ناقص، اون جنبه قدرتش بد، مثلا پول کم، اون قسمت پولش بد نیست، اون کمش بده. مثلا میگی من حقوق کمی میگیرم، اون قسمتی که حقوق میگیری که بد نیستش که، ولی اون قسمت کمش بده، یعنی اونجایش که نیست بده، اون قسمت عدمش بده. یا علم کم، اون مقداری که دارین که بد نیست، اون مقداری که نداریم بده. اونی که نیست یعنی اون عدمیه بده. اصلا شما اگه در واقع تحلیل کنید، همه نقایص به عدمیات برمیگرده دیگه. حقیقت مسئله اینه، تمام کمالاتی که در ممکنات هست در اون وجود صرف هست، منتها بدون شاهد نقایص عدم. اینم تو رساله اول مفصل ما بحث کردیم، اگر کسی تازه به ما ملحق شده این خلاصش همینه که ارز. و از کانت الحقیقت تو صرفه، چون اون حقیقت صرفه، خالصه، مرکب نیست، بسیطه. فهازه الوجودات اسماء لها متمیزتون مفهومه، این وجودات که ما میگیم تمیز مفهومی دارن، نه تمیز مصداقی. یعنی چی؟ یعنی الان مثلا شما میفهمید که این آقا فقیه، شاعرم هست، دو نفره، فقیه شاعرم هست. در این وقت مثلا ببخشید، مثلا گردن به بالا فقیه، مثلا این دست شاعره، میشه تقسیم کنی؟ مثلا تقسیم پذیر نیست که. همین آقا در این که فقیره، در همون این شاعره. تقسیم هم نمیشه که مثلا جزء شاعریتشونشون بدیم، جزء فقهشونشون بدیم، جزء. در همون حالی که حیات داره، در همون حال قدرت داره. پس در این حیات قدرت داره، در این قدرت علم داره، در این علم شاعره، در این شاعر بودن فقیه. او هم همینطوره. اگر شما اسمایی رو برای اون قائل میشید، این اسما فقط تفاوتشون مفهومیه، نه مصداقی. مصداقش یکیه، در خارج یه مصداق بیشتر نداره. متمیزتون مفهومن، واحدتون مصداقن. مصداق یکیه، مفاهیم فرق میکنه. از این چهره نگاه میکنی میگین که عرض شود که غفوره، از اون چهره نگاه میکنی میگین رازقه. دو نفر که نیست که، خودش خودش. حضرت علامه میفرماید که این که میگن معرفت النفس، معرفت الله، یکیش همینه. مثل خود ما، خود ما صفات متعددی داریم، ولی خود ما خودمونیم دیگه، ده نفر که نیستیم، مرکب هم نیستون حقیقت جان ما. و هاذهی هی الاسماء و صفات، اسماء و صفات اینجوریه. پس اسماء و صفات تمایزهای مفهومیه، نه مصداقی. مصداق همه این صفات یکیه در خارج. بله. وجودات امکانی دیگه. یعنی این ممکن الوجودها، اینا همه حقایق وجودیشون اونجا هست در اون وجود واجبی، چون معلول اون هستن دیگه. هر کمالی که در معلول هست در علت هست. بله اسماء اون هستن دیگه، و اون حقایقی هم که در او هست اسماء اونه. اگه میگید اون غفوره، پس اون غفور بودن از اسماء خداست. اینا هم مظاهر اسماء خدا هستن. و هازا یه خط جا انداختم. و ثبت ان الاسماء و صفات مبادن فی ثبوت الموجودات. پس ثابت شد که اونی که مبدع ظهور این موجودات بوده چی بوده؟ همین اسماء و صفات بوده. این اسماء و صفات بود که محدود شد این موجودات ظاهر شدن. پس همون فرمایش که الان شما فرمودینه، اینا مظاهر همون اسماء هم. اون اسماء الهی. این پله اول، پله اول روشن شد. پله آخر این عالم ماده است. پله اول از اونجا معلوم شد اسماء و صفاتی بود که مبدع ظهور این عالم اونا بودن. علا جهات حل مختلفه و حیثیات حل متشتته. گرچه این موجودات این عالم مختلف و متشتت و جهات متعددی دارن. هازا به نسبت الى نسبت الاسما مع مادونه ها. این رابطه اسما با پایین تر از دو عالم اسمایی که عوالم ما باشه. و فی مرتبته ها ایزن ترتبون ما الان نسب المفاهیم. رساله اول رو تموم کردیم، اومدیم تو رساله دوم. این تیکه مربوط به مباحث رساله دوم. خود اسماء الهی هم با همدیگه رابطه دارن. بعضی از اسماء مثل فرمانده های یک لشکر که فرمانده یک دسته زیر نظر فرمانده یک گروهانه، فرمانده گروهان خودش زیر نظر فرمانده گردانه، فرمانده گردان خودش زیر نظر فرمانده تیپه. یعنی فرمانده تیپ فرمانده گردان هم هست، منتها چند تا گردان زیر دستشه، در این حال فرمانده دسته هم هست. اسماء الهی هم اینطوری هستند، منتها اینطوری نیستن. اینطوری هستن ولی اینطوری نیستن، چون هر تمثیلی که ما بزنیم با عالم ما عرض شد که این تمثیل خراب میشه. از یه جهت مقربه، از یه جهت موعده دیگه. اسماء الهی هم رابطه شون اینطوری است که یک اسم فرمانده سایر اسماءه، یعنی زیر پرچم اون اسم اسماء دیگه هست. مثلا میفرماید که و فی مرتبته ها، مرتبته ها یعنی مرتبه اسماء، ها به اسماء میخوره. در مرتبه اسماء هم ترتبون ما منتو علانه سبل مفاهیم، در دنیای مفهوم و الله خدای تعالی که متعدد نیست، یکی هست و هیچ نیست جزو. همه این اسامی هم که داریم یه اسامی اوست. از من از ضروری ان الخلقه مثلا فرع القدره. خب همه اینو میفهمن، خلق فرع قدرت دیگه. تا قدرت نداشته باشه که نمیتونه خلق کنه که. پس خالقیت رازقیت زیر پر قدرت. و ان الخلقه فرع القدره و القدره فرع العلم. قدرت هم خودش فرع علمه، تا علم نیاد قدرتی در کار نیست. ول حیات، قدرت هم فرع علم و حیاته، تا حیات نباشه علم نیست، تا علم و حیات نباشه قدرت نیست. این ستا میشن اون مثلثهای اصلی اسما، علم و قدرت و حیات. و هاکذا و من حیث، که اگه خواستین تفصیلش رو ببینیم به رساله دوم مراجعه کنیم. و من حیث ان الوجود صرف الغیر المحدود من جمیع الجهات. حالا شما ملاحظه کنید، یه موقع شما توی ریاضی خط رو در نظر میگیرید، خط از این جهت نامحدوده، ولی از سایر جهات چی؟ در نهایه مفهوم دیگه. یا پاره خط از یه طرف نامحدوده، اما این وجود از جمیع جهات نامحدوده. یعنی چی؟ یعنی وجودش نامحدوده. اولا علمش نامحدوده، قدرتش نامحدوده. شما اسم ببرید تمام مصادیق دعای جوشنکبیر رو بگید، اینا همیشه نامحدود. خب حالا اینم تو پرانتز بگیم، دو تا نامحدود که با هم جمع نمیشه که. دو تا نامحدود چجوری میشه با هم جمع میشه؟ مثلا محاله دیگه. اگه یه نامحدود داشته باشید، نامحدود یعنی حد نداره. نامحدود، دو تا نامحدود یعنی این نامحدود اینجا تموم شد، نامحدود بعدی شروع شد. این که منافات داره که، این میشه نقیض. اگر دو تا نامحدود داشته باشین، لازمه دو نامحدود داشتن اینه که یا این دوتا یکی باشن یا نامحدود نباشن، خالق غیر از این نمیشه. چون نامحدود آقا میگیم این یه نامحدود نمی که دیگه، یعنی اینجا مرز این تمام شد، از اینجا بعد اون شروع شد. اون چون از جمیع جهات نامحدوده، نامحدودهای متعدد هم که معنی نداره، پس جمیع جهاتش به یه جهت برمیگرده. تفاوت فقط مفهومیه، یعنی شما با این نگاه نگاه میکنید، مثل دریای خزر مثلا، حالا بلا تشبیه، حالا مثلا از این جنبه که ما مثال میزنیم، شما از اینجا نگاه میکنید میگید ساحل انزلی، اونجا نگاه میکنید میگید ساحل مثلا چالوس. خب یه دریا بیشتر نیست، یه ساحل هم بیشتر نداره. شما از این جنبهش نگاه میکنید، اون از اون یکی جنبهش نگاه میکنه، نگاه فرق میکنه. از هر طرف نگاه کنید دریا هم دریای خزره. اینجا میفرماید که و من حیث، چون وجود صرف غیر محدود از جمیع جهات، یرتفع و انه صفات فی حد نفسه وجودن و عدما، تمامی صفات وجودن و عدما ازش مرتفع میشه. چرا؟ چون خود این یه چیز دیگه است، این یه مطلب دیگه است. چون خود صفت یعنی چی؟ خود صفت غیره دیگه. نه، شما الان میخواید یک عرض، ببینید شما میخواید الان یک عرض شرط که زمینی را مشخص کنید. چی کار میکنید برای که زمین را مشخص کنید؟ از شمال به اینجا ختم میشه، از جنوب به اینجا ختم میشه، از شرق به اینجا ختم میشه. از در واقع شما زمین را چیکار میکنید؟ محدود میکنید دیگه. توی منطق چی میگن؟ شما توی منطق میگید حد تام، حد ناقص دیگه، درسته. حد یعنی چی؟ اصلا به تعریف میگن حد. منطق موضوع علم منطق معرف است و حجت. تعریف یک بخش از علم منطقه. تعریف رو بهش میگن حد. حد یعنی چی؟ یعنی من میخوام انسان رو تعریف کنم. چجوری انسان رو تعریف میکنم؟ میام مرز براش میکشم، میگم انسان حیوان است. وقتی میگم انسان حیوان است، چیو بیرون میکنم؟ غیر حیوانو بیرون میکنم، یعنی حد براش تعیین میکنم. بعد میگم هر حیوانی هم نه ناطق است، با قید ناطق تمام حیواناتو میریزم بیرون، فقط اینو محدودش میکنم. در واقع تعریف یعنی محدود کردن. حالا قید میزنم، شما یه صفت بیارید بگید که انسان، حالا بگید انسان مسلمان، مسلمان صفته ولی قیده. مسلمان شیعه بازم قیده، شیعه 12 امامی بازم قیده، شیعه 12 امامی موحد بازم قیده. شما هر صفتی رو که اضافه میکنی او رو محدود میکنی. خود صفت محدود کردن است. خب شما برای خدا صفت قائل میشی؟ اگه وجودی است نامحدود که صفت نمیپذیره، چون صفت یعنی محدودش کرد. پس اولین کلامی که میتونیم راجع به او بگیم، بگیم اون نامحدود، حد نداره. حد داشتن با صفت داشتن منافات داره، پس نمیتونیم برای صفتی قائل بشیم. اولین صفتش همینه، اینو بهش میگن مقام احدیت. اولین صفتی که در مورد اون ما میتونیم بگیم این است که او بی صفت است و کمال و توحید نفی و صفات ان. کمال توحید این است که صفاتو از اون نفی کنیم. اما اینجا مرز فراموش نشه، چون ما قبلا بحث کردیم دیگه شرح نمیدیم. صفاتو ازش نفی کنی یعنی چی؟ ما اگه اینو نمیدیم تو بیان زلامه که نمیفهمیدیم یعنی چی. که ایشون فرموده که صفات رو نفی کنی، نه اینکه اصل صفت رو نفی، یعنی خدا غفور نیست، یعنی کریم نیست، یعنی رحیم نیست، نه. چون صفت یک قید جنبه وجودی داره، یه جنبه عدمی. جنبه وجودیش اینه که اینو براش اثبات میکنی، جنبه عدمیش اینه که سایرین رو نفی میکنی، یعنی حدش میزنی. این که حضرت فرمود کمال و توحید نفی و صفات اند، نه یعنی اینکه اصل صفت رو نداره، یعنی قید صفت رو نداره. حالا شما یک موصوفی رو توصیف کنید که اصل صفت رو داره ولی قید صفت رو نداره، این در اذهان ما اصلا قابل گنجایش نیست. ما نمیتونیم بفهمیم با این ملاکایی که داریم که این یعنی چی، ولی همینطوری علما اینجوری میگیم. پس اصل صفت رو ازش نفی نمی‌کنیم ها، اصل صفت رو داره، قید صفت رو نداره. اولین صفت او این است که او از همه تعینات وصفی و اسمی خالی است، این میشه احدیت. فرمود که اگر وجود غیر محدود باشه صفت ازش نفی میشه. چرا؟ چون صفت قیده. خودتون دارید میگید بی قید، بی قید مقید ما داریم، نمیشه که. الا ما تبین فی رسالت توحید، چون در رساله توحید اینو گفتیم، ول اتصاف و تعین ما، خود صفت آوردن تعینه. شما میخواید بگید اون بی تعینه، حتی همین کلمه خودش تعینه. یادتون هست تو رساله اول چی گفتیم؟ تو رساله اول گفتیم همین که میگوییم او بی تعین است، این خودش یه تعینه، تعین بی تعینی، این خودش یه تعینه. منتها دیگه ما زبانمون قاسه، من توحده کل لسانو کسی که موحد میشه زبانش لال میشه، چی بگه؟ هر چی بگه قید زده، بگه او مطلق است، خود این قید مطلق به غیر قید اطلاع است، این خودش دوری قید. اینجا زبان لال میشه چون بی نهایت رو نمیتونه توصیف کنه. مگه میشه خود محدود نامحدود رو ادراک کنه؟ محدود که نامحدود رو نمیتونه درک کنه، توصیف هم نمیتونه کنه. حالا اونجا تو تفصیلات دیگه هم گفتیم، اون نه جنس داره نه فصل داره، با تو دایره مفاهیم نیست، شعرش نمیشه داد، تعریفش نمیشه کرد، تو روایت اهل بیت هم آمده بود. ول اتصاف و تعین فهازل معنا اسبق به نسبت الی سایر تعینات، بقیه اسماء الهی رو که بعداً می‌خوایم بگیم، این معنا از همه معانی نزدیکتر و مقدمتره. یعنی تعین بی تعینی که میشه مقام اعدیت. فتحقق بهی ان اقدم التعینات، مقدمترین تعین که از همه تعینات بالاتره، یعنی از همه تعینات اسماء خداست، از همه اسماء بالاتره، هو تعین به عدم تعین، تعین به عدم تعین است. یعنی قید میزنی او را به بیقیدی، اون قید نداره، حد نداره. و هو مقام الاحدیه به اصطلاح العرفا، این میشه مقام احدیت. از اینجا شروع میکنه اسماء ریزش کردن و یلیه بقیت التعین. حالا اون ور احدیت چیه؟ اونجا هیچ خبری نیست. یک پرده بر انداخته آن شاهد اعظم، از پرده برون رفته همه اهل زمان. بارها ما عرض کردیم که میگه لو دنو تو له ترقتو، یعنی این دیگه، ولی احتراق که احتراق از سنخ دنیا نیست که، یعنی احتراق ذاتی، یعنی اون بره پرده کسی نیست، صفتی در کار نیست. خب هر موجودی مظهر اسمی از اسماء خداست، اگه بخواد بره اون بر باید اسمش بسوزه، یعنی باید قیدش بسوزه. وقتی قید سوخت که دیگه چیزی باقی نمیمونه که، اون بره پرده هیچ کسی از خودش نیست. پیامبرم که رفته اونجا احترقتو شده دیگه، لو دنو تو له ترقتو، جبرئیل میگفت تو اون نرف اون بر. اون که رفت، وقتی رفت از خودش خبری دیگه نبود، اونجا فقط خدا بود و خدا. اینجوری اونجا دیگه قابل توصیف نیست. حارت الانبیاء و الاولیاء فیه، اونجا همه متحیرن. ما عرفنا که حق معرفته، این مال اونجاست، ولی در مقام اسما که اینا خودشون اسما الله هم، ما عرفنا نداریم. بنا عرف الله، همونی که میگه ما عرفنا که حق معرفته، میگه بنا عرف الله، من تو اینجا لطیفه هست، میگه بنا عرف الله، اما اونجایی که میگه ما عرفنا که، نمیگه ما عرفنا الله، چون الله این وره پرده است، که اون وره پرده است، اون هوه، اون که انتس، انس هو است، هو الله، انا الله، انتس، اونه. حالا هرچی بگین همه ضمایر اونجا هست. پس اون وره پرده خبری نیست. اولین قدمی که شروع میشه این میشه احدیت. و تحقق ایزن ان لا فرق فی ذالک بین الاسماء الذاتیه و الاسماء الفعلیه، در اون مقام بین اسماء ذات و اسماء فعل هم فرقی نیست، یعنی در اون مقام خالق بدون اینکه خلقی باشه، این شبهه‌ای که میکنن چون نمیدونن چی به چیه دیگه، در اون مقام خالق بدون اینکه خلقی باشه، میگه خدا اول یک چیزایی به هم دیگه میبافن عجیب و غریب، خدا باید خلق کند دیگه، خدا خالق است، پس تا خلق نکند خالق نیست، پس محتاج به خلقش است، پس این پس به کجا خورد؟ لازم نیست که صفت حتما ظهور پیدا بکنه، که در مقام ظهور صفت بله، اما در مقام عدم ظهور من شاعرم بدون اینکه این صفت من ظهور بکنه، لازم نیست که صفت حتما ظهور بکنه، بله، برای اینکه شما بفهمید من شاعرم بهت ظهور بکنه تا ظهور فعلی پیدا بکنه، اما در درونی چی؟ در اون مقام تمام اسماء فعل عین اسماء ذاتن، یعنی همه مقامات اونجا هست، همه حقایق اونجا هست بدون اینکه خلقتی در کار باشه. پس در اون مقام اسم فعل و اسم ذات یکی هست، لا فرق فی ان الاسم الذاتی موجود فی مقام الذات قولا مطلقا، اونجا موجود است مطلقا بدون قید، بدون نیاز به خلق و خلقت و آسمان و زمین و موجوداتی. ول اسم الفعلی موجود علی نحو الوجود منتظر عنه، اما اگه اسم فعلی رو بگیم بله ما اسماء خداییم دیگه، ما هممون مظاهر آیات خداییم، تا ما نباشیم ظهور فعلی پیدا نمیکنه اسماء الهی، بله این هست. این برمیگرده به همون روایت که حضرت فرمود که اگر شما گناه نکنید یه عده‌ای را خلق میکنه برای اینکه اونا گناه کنن تا صفت غفرانش ظهور پیدا بکنه. این به این معناست، به این معنایی که صفات خدا باید ظهور فعلی پیدا بکنه. ثم نقول، حالا اینجا ملاحظه فرمایید، تازه آسوناش بود. از اینجا بعد بحث در واقع تکرار مطالب سابق بود، از اینجا وارد این عالم طبیعت خودمون میشه. ثم نقول ان کل موجود من الجواهر طبیعیت طبیعت ذات و افعال جزئیت مستندت الى صورت هنوئیه و انفعالات جزئیت مستندت الى مادت. یه صلوات کم زود تشکر. ملائکه تقریبا چند تا فصل بعد، اگه فقط صرفا اون بحث رو میخواییم بشنویم، این همون وسائط دیگه، اون آخرین بحثه این رساله بحث ملائکه و شیاطینه، منتها مقدماتش ایناست. تا اینا درست نشه اونجا مسئله روشن نمیشه. حالا اگه اون بحث خواستین داشت بیاریم، اونو باید بپرسین موقعی که رسیدیم. فکر میکنم مثلا 7-8 جلسه دیگه برسیم به ملائکه و شیاطین. بله؟ متوجه نشدم. نه نه نه، ما الان راجع به وسایط میخوایم صحبت کنیم. الان اینا مطالب قبلیمون بود، رساله‌های قبلی، این خلاصه اونا بود. حالا میخوایم راجع به این عالمی که ملائکه وسایطش هستن صحبت کنیم، تا اینکه اینجا معلوم نشه که معلوم نشه اونا کارشون چیه. که هر تیکه‌ای از بحث باید سر جای خودش روشن بشه. یعنی الان بحث ما تا اینجا هرچی هم اشکال کردن، البته ما جواب دادیم ولی جوابش رو گذاشتیم برای این بحث. تا اینجا بحث این بود که اون خودش هست و خودش. حالا ما اینجا چی کاره ایم؟ میخواییم تکلیف خودمون رو روشن کنیم که ما و آسمان و زمین و سماوات و عرض و حجب و لوح و قلم و کرسی و عرش و ملائکه و شیاطین اینا چی هم؟ اینا چه ارتباطی دارن با این عرصیات که حقایق موجود؟ اینجا الان موضوع بس اینه.
ببخشید، خب تیم که اصلا قبل اومدید ما اینجا بیاییم بودیم، دنیا بودیم،
نگفتیم ما بودیم، نگفتیم که ما بودیم، گفتیم هرچه از کمال تو این عالم ما هست این کمال در اونجا هست. اصلا کلمه قبلا و بعدا ما نداریم اینجا. هرچی از کمال اینجا هست اونجا هم هست. این حرف ما اینه. حالا ملاحظه بفرمایید. بله.
چرا گفتید که استفاده ذات به فعلیت در
نه، نگفتیم باید، گفتیم اگر بخوان به فعلیت در بیان باید خلقتی باشه. باید راجع به این گفتم، به این معنی که اگر من بناباش که شما بفهمین من شاعرم، من باید یه شعر بگم باید به فعلیت برسه. اما شاعر بودن دلیلش این دلیل شعر گفتن است، دلیلش ثابت شدن شعر گفتن. اما اگر من واقعا شاعر باشم، در درون من باشم، کسی هم خبر نداشته باشه، یک شاعریت که قوه است، مثل اجتهاد. اجتهاد یه قوه است، قوه استنباط. خود آدم میفهمه که این قوه رو داره یا نداره. حالا من میخوام یه گواهی اجتهادم از شما بگیرم، میام امتحان میدم، شما میفهمید که من مجتهدم. با فهمیدن شما نه چیزی به من اضافه شد، نه چیزی از من کم شد، فقط شما فهمیدین که این قوه اجتهاد در من هست. نگفتیم حتما باید به فعلیت درآ. بروزش نیاز به خلقت داره، نه که خداوند نیاز به خلقت داشته باشه. بروز این صفت یعنی لازمه این صفت اینه، لازمه این صفت فعلی اینه که یه کسی باشه تا این ظهور بده.
من آزمایی که قرآن خوندم نبیشن، اگر اومده که من این فرد گناهکار رو قرار دادم، درسته قرار داده تا ما رو آزمایش کنه، نه اینکه صفات خودش رو ببینه. ما در مقابل این فرد فضال مستفمگر یا فاسد ما چه عکس العملی نشون میدیم، ولی اینطوری که بخواد صفات خودش رو به ظهور چیز کنه فکر نکنم اینطور باشه.
شما فکر نکنید اینطور باشه یا حضرت فرمودید؟
خود حضرت میگم آیه حالا من چه
روایته؟
کجا قرآن
خوندن؟ قرآن نیست، روایت
کردم که من اگر ظلمی رو قرار میدم میخوام شما رو آزمایش کنم ببینم شما عکس العملتون.
کار ما رو سخت کردین.
صفات خودش رو نشون بده فکر.
کار ما رو سخت کردین شما. چون ما تقریبا حدود 34-35 جلسه بحث کردیم راجع به این مسائل. تمام این مقدمات رو چیدیم تا اینجا. عرض شد که یک کلمه ما از خودمون حرف نزدیم. حالا اونایی که قبلا آیه رو من میدونم، من دیدم این آیه که شما میفرمایید که منافات اینا با هم دیگه نداره که. کسی اگر بخواد یه آیه قرآن رو بخونه ازش حکم و استخراج بکنه، باید تمام آیات و روایات مربوط به اون مبحث رو نگاه بکنه، عام‌ها رو کنار بذاره، مقیدها رو کنار بذاره، بعضی از جملات عامه، بعضی جملات دیگه خاصن، اونا رو قید میزنه، بعضی وقتا مطلقه، بعضیا مقیده، بعضیا مصداق بعض دیگه است، بعضیا محکمه، بعضیا متشابهه. بعد از اینکه همه این موارد رو دید، محکمات و متشابه رو دید، عام و خاص رو دید، مطلق و مقید رو دید، مطلق را متشابه را ببره در دامن مطلق تفسیر کنه، بعد بگه حکم دین این را میگوید. به هیچ وجه اینجوری نمیشه استدلال کرد که ما یک آیه ای را دیدیم، آیه مضمونش این بوده، اون وقت شما اشکال کنید به یه مطلبی که هیچ منافاتی با حرف ما نداره. این چیزی که ما گفتیم اولا روایته، تو همین کتاب هم از چند صفحه قبل بود. در ثانی این مطلب شما با مطلب ما منافاتی نداره، ولی حالا فعلا همه موضوع بحث ما این نیستش که به این موضوع جواب بدیم. شما اجازه بدیم ما یه کمی بریم جلو، این روشن میشه ان شاءالله مطلب. ببینین اگر کسی میخواد این جلسه رو شرکت بکنه دو تا راه داره، یا باید مطالب قبلی رو اول شما گوش بدین بعد بیاین اینجا، یا باید سکوت کنیم، یعنی سوال نکنیم، بحثو به حاشیه نبریم، چون ما یه سری چیزا رو مفصل شرح دادیم، اون چیزی رو که شرح دادیم میخوایم دوباره شرح بدیم از این بحث این رساله باز میمونیم. اجازه بدید چند جلسه سکوت بکنیم، اگر مسئله حل نشد اون وقت بیاین از من بپرسید، یعنی با حفظ این دوتا مقدمه که مباحث قبلی رو گوش بدین، بعد از اینکه مباحث قبلی رو گوش دادین عرض شد که ملحق کنید به اینجا، یا سکوت کنین چند جلسه، چون من الان هنوز تازه الف رو گفتم، الان شما دارین از یه به من اشکال میکنین، بذارین من برم جلو، بعد اگه که مشکل حل نشد اون وقت عرض شد که جواب میدیم. خارج از کلاس هم در خدمتتون هستیم، بعد از این ساعت کلاس تموم شد اگه یه موقع حرفای ما یه شبهه ایجاد کرد تشریف بیارید بپرسید، خارج از ساعت کلاس جواب بدید. الان اجازه بدید ما با هم متن بریم جلو. ثم نقول ان کل موجود من الجواهر طبیعیته طبیعتون. من که از خودم حرف نمیزنم که، این کتاب مال علامه طباطباییه. هر چی ما میگیم یا از همینجا داریم میخونیم، میبینیم من دعوام مثلا اینه که اینجا کلمه به کلمه رو ترجمه میکنم، هر چیزی هم از خارج میگم از همین کتاب یا جای دیگه است، هر چیزی گفتم شما سند ازم بگیرید بگین این حرفو کجا نوشته تا من سندش رو عرض کنم. فقط مثالا رو ممکنه من از خودم بسازم، بعضی وقتا مثالا مال خودم نیستش. حالا شما ملاحظه فرمایید موجودات که تو این عالم هستن چه خصوصیتی دارن؟ موجودات این عالم یه جنبه صورت دارن، یه جنبه ماده، همونی که توی فلسفه و حرکت جوهری میگن. حالا صورت و ماده چیه؟ منظور از ماده قابلیت و استعداده. الان دانه گندم بالفعل دانه گندمه. کار دانه گندم چیه؟ این که اگه شما آردش کنی هر ساعت که خمیرش بکنین پخته میشه توی تنور و بعد سیر میکنه ما رو، این کار فعلیش. اما بلقوه چیه؟ بلقوه اینه که اگه بندازینش توی خاک ریشه میده، ساقه میده، یه دانش میشه 700 دانه، این بلقوه است. به اون قوایی که در درون دانه گندم هست میگن ماده. منظور از ماده‌ای که توی فلسفه میگن قابلیت انفعاله، یعنی خاک قابلیت داره بشه گل، قابلیت داره بشه درخت، قابلیت داره بشه چمن، قابلیت داره بشه گلابی، قابلیت داره بشه سیب و الی آخر. اینو بهش میگن ماده. ماده یعنی قابلیت انفعال. حالا هر موجودی که توی این عالم هست تا وقتی که توی این عالمه یه قابلیتی داره، یه فعلیتی داره، اون فعلیت رو بهش میگن صورت. اگر با کمک این صورت اون قابلیتش به فعلیت برسه، از این صورت نوعیه به یه صورت نوعیه دیگه تبدیل میشه. یعنی خاک الان فعلیتش چیه؟ فعلیتش همین چیزایی که شما توی زیست شناسی و شیمی و فیزیک میگید، این فعلیتشه. مثلا این خاک بالفعل الان این مواد توشه، این مواد هم این خواص بالفعلو داره، این فعلیت خاکه. اما قوه خاک چیه؟ قوه خاک اینه که خاک میتونه بشه چمن. اگر این قوه به فعلیت رسید به این ترتیب که این خاک مراحل کمالش رو طی کرد، رفت توی ریشه این گیاه، تبدیل شد به سلولهای چمن، به اجزای چمن، خاک شد چمن، اینجا صورت نوعیه قبلی تغییر کرد، صورت نوعیه جدید پیدا شد. اینجا نطفه بالفعل نطفه است با همه خواص نطفه، بالقوه نطفه در مرحله آخر انسانه، در مرحله بعدیش علقه است. اگر این نطفه دفع شد که دفع شد، اگر این نطفه سیر کمالی خودش رو طی کرد، به صورت نوعیه بعدی تبدیل میشه که علقه است. علقه بالفعل علقه است، این صورتشه. بالقوه مزق است، مزقه بالفعل مزق است، بالقوه عظامه میشه عظام، عظام میشه لحم، لحم میشه انسان. پس همون خاک بود که از خاک اومد شد نطفه، از خاک اومد شد سیب، سیب شد نطفه، نطفه شد علقه و مزقه و عظام، لباس گوشت به تنش پوشید، شد انسان، به دنیا آمد. کی شد انسان؟ همین که در این سیر قدم به قدم اومد جلو. تمام موجودات این عالم همینه، همین الان اعضا و جوارح بدن ما، این الان بالفعل سلولای بدن ماست. بالقوه ناخونمون رو میگیریم میندازیم توی خاک میشه خاک. پس بالقوه ناخون خاکه، بالفعل ناخونه، دوباره برمیگرده به سیر قبلیش. اینو بهش میگن حرکت جوهری، یعنی اون چیزی که داره دائما حرکت میکنه جوهر انسانه و دائما یتقلقل بین الماده و الصوره، دائما یه ماده با یه صورت با هم همراهن، دارن حرکت میکنن. حرکتشون به این معناست که از یه صورتی به صورت دیگه تبدیل میشن، حرکتشون به معنی انتقال مکانی نیست. به این حرکت میگن حرکت، و به زمانی که طول میکشه تا نطفه بشه انسان میگن زمان. نه زمان یعنی من الان اینجا بشینم دو روز بگذره بگم یه زمانی گذشت. و زمان یعنی چی؟ زمان این است که یه دور زمین دور خودش میچرخه میشه 24 سال. چه ربطی به من داره؟ میگه چند سالته؟ میگه من 30 سالمه. یعنی چی 30 سالته؟ یعنی 30 دور زمین دور خورشید چرخیده. به من چه مربوطه؟ میگه شما چقدر پول داری؟ میگه تو بانک 1 میلیارد تومان هست. به من ربطی نداره. من تو از من پرسیدن تو چقدر پول داری؟ این زمانی که گذشت که شمس و قمر حرکت کرد و رفت که به من ربطی نداره، که زمان من فرق داره با زمان اونا. حرکت من فرق داره، ما به این میگیم زمان. پس اگه گفتیم قبل و بعد، شما نفهمید قبلا یعنی چی. ما قبلا یعنی بودیم، ما کجا بودیم قبلا؟ این اشکال وارد نیست. ما وقتی میگیم قبل، منظورمون قبل علیه، نه قبل زمانی. اول اصطلاحاتمون رو تعریف کنیم، بعدا با هم دعوا کنیم. اینکه گفتم شما سکوت کنید چون اصطلاحات ما رو نمیشناسیم، بذارید ما اصطلاحاتمون رو بگیم، بعد وقت شما ببینید که ما خلاف میگیم یا درست. حالا شما ملاحظه فرمایید، پس یه سلسله قوا هست ماده انسان، یه سلسله افعال فعلی داره. همین الان این آثار من به چی برمیگرده؟ به ماده من یا به صورت من؟ به صورت من، چون ماده که بالقوه است. الان دانه گندم که بالفعل که آثار خوشه رو نداره، آثار دانه رو داره بالفعل. حالا عبارت رو ملاحظه فهمید. ثم نقول ان کل موجود من الجواهر طبیعیه، جواهر یعنی این جوهر در مقابل عرض. الجوهر، جوهر یعنی اونی که موضوع نمیخواد برای وجود خودش. رنگ عرض، رنگ کو، تا یه دیواری نباشه رنگ معنی پیدا نمیکنه، تا یه گلی نباشه رنگ معنی پیدا نمیکنه. اما من کجا هستم؟ من خودم خودم دیگه، پس من هستم. این میشه جوهر. عرض شود که این جواهر طبیعیه که ذات و افعال جزئیه، هر جوهری یه فعلی داره. این کارش اینه که الان گرسنگی منو برطرف میکنه، این کارش اینه که سقایت منو برطرف میکنه، تشنگی منو برطرف میکنه، این فعل جزئیشه. مستندتن الى صورت هن نوعیه، این فعلا به صورتش استناد داره. ونفعالات جزئیه مستنده الى مادتها، یه انفعالاتی هم داره که اون انفعال ماره مادتشه. یعنی چی؟ یعنی انفعال این است که، انفعال یعنی چی؟ یعنی نطفه میشه علقه، میشه انفعال. یعنی چوب میشه خاکستر، این میشه انفعال. این دیگه مال صورتش نیست، مال مادتشه. یعنی ماده به فعلیت میرسه میشه صورت، میشه انفعال. البته دوباره خود اون صورت جدید یه ماده جدید داره. یعنی اینجوری نیست که تو دنیا شما یه چیزی رو پیدا کنی که فعلیت محض باشه. هر چیزی که یه فعلیت داره یه قوه‌ای هم داره تا لحظه مرگ، چون لحظه مرگ که میشه ماده ازش جدا میشه، ماده مال این عالمه، اون ور پرده ماده در کار نیست، فعلیت محضه، لذا بازگشتی دیگه در کار نیست. این که بازگشت در کار نیست چون ماده در کار نیست، حرکت دیگه در کار نیست. وقتی حرکت به اون معنی که تفسیر کردیم، چون پای ماده بریده شد، پای حرکت بریده شد، پای زمان بریده شد، نه اونجا حرکت هست نه زمان هست، نه ماده هست نه انفعال هست نه تغییر هست. بعد فرمود که الا ما برهن علیه فی الامور العامه، در امور عامه فلسفه برهانش هم اومده، این کتاب فلان کتاب فلسفه نیست که اونا رو ذکر کنیم. کل انسان فرد الموجود خارجن، مثلا مثل همین انسان خارجی که یه افعال انسانی داره و یه انفعالات مادی بدنی داره. حالا خوب دقت بفرمایید، این یکم سنگینه این بحث این جلسه، ولی تمام اسکلت بحثای آینده این در واقع فونداسیونشه، همه روی این مطلب بار میشه. فمن از ضروری ان الانسان، پس انسان سه تا شخصیت داره. ان الانسان و هو المطلق لا به قید الاطلاق موجود فی فرد الانسان، انسان مطلق، نه من شما ایشون، اون انسان مطلق کجاست؟ انسان بدون قید که حتی از قید اطلاق هم خالی باشه، انسان انسان، انسان مطلق. انسان مطلق که خودش یه گوشه نیست که ما اونو ببینیم که در چی ظهور پیدا کرده، در تک تک افراد انسان، یعنی در تک تک افراد ما یک انسان مطلق هست. انسان مطلق در افراد انسان ظهور پیدا میکنه، مثل علم مثلا، که علم برای ظهورش ما یه جایی که نداریم که الان علم نشون بگیم این علمه، علم در شخصیت عالم ظهور پیدا میکنه دیگه. موجودن فل انسان الفرد، این میشه انسان مطلق بی قید و هو، این بی قید که میگیم، نه اون بی قید که میگن آدم بی قیدی ها، منظور اون این نیست. و هو طبیعتن اذا لوحظت فی نفسها کانت کلیتا مرسله، یعنی اون انسانی که اگه فی نفسه تصورش کنیم کلی مطلق و مرسله، به تک تک افراد انسان اطلاق میشه، ایشون انسانه، ایشون انسانه، ایشون انسان. این کدوم معنای انسانه؟ انسانیت نیست که یه مثلا میگه این آقای خیلی انسان خوبیه، این انسان بدیه، اون انسانیت که در همه افراد انسان مشابهه. تصدق علی کل انسان فرد مفروض، به همه انسان ها اطلاق میشه. نسبت ها الی جمیع الافعال و الانفعالات الانسانی، اصلا کاری به انفعالاتشون نداریم، مثلا این ناخنشو گرفت یا نگرفت، این یه علمی پیدا کرد یا نکرد، این امروز مریض شد یا نشد، به مرض و صحت و علم پیدا کردن و جاهل شدن و فراموشی و ذکر و اینا کاری نداریم، اینا انفعالاتشون مال خودشون. یه انسانیتی هست بی توجه به این قیود که در همه اینا هست. و من از ضروری ان ایزان ان الانسان زل افعال الانسانی موجودن فل انسان الفرد، اون یه مرتبه انسان مطلق، مرتبه دوم، مرتبه دوم انسان دارای این افعاله، این انسانی که این فعلها رو انجام میده، این میشه مرتبه دوم که پایین تر از قبلی، پس قید خورد شد انسان مقید. این انسانی که مقیده به این افعاله، هو طبیعتون اذا لوحظت کذالک لم تعرض فالکلیه بل الجزئیه، میشه انسان جزئی، چون میگه انسانی که این افعالو انجام میده، لکن نه خالیتون عن الماده و انفعالاتا، اما این انسان با این افعال چون مستند به افعاله به انفعالاتش کاری نداریم، انسان مستند به صورت به افعال به قید فعلیتش نه به انفعالاتش. اینم دوتا. غیر ان معهل افعال الموجود فی الانسان الفرد المادی، این انسان به غیر این به قید این افعال، الان یه مطلب عرض می‌کنم روشن میشه. فاذا فرضنا موجودا جوهریا مادیا طبیعیا، شما هر موجود جوهری مادی طبیعی رو که فرض کنید، همینه که دور براتون می‌بینید، تحقق هناک ثلاث جهات، سه جهت داره. یک، وجود جوهری مجرد از تقید به ماده و احکام ماده، هیچ قیدی نداره، انسان مطلق. وجود جوهری که ماده نداره، یعنی انفعال نداره، ولی احکام ماده رو داره، یعنی فعلیت داره، قالب و صورت داره، این دوتا. وجود جوهری مادی که مقید به قید ماده است. حالا یه مثال بزنم که مسئله روشن میشه. به قول خود از سلام توضیح و زالک، توضیح مسئله اینجوریه با یه مثال ساده، اگه بخوایم تطبیقش کنیم به دنیای خودمون اینطوری میشه. تو این دنیا شما لذت دارین یا ندارین؟ یه مثال دیگه، اینو تعیین به ایشون برای انسان تطبیق کردن، ما برای لذت تطبیق می‌کنیم. لذت توی چیه؟ مثلا الان اینجا تو هوا که پراکنده نیست که، گرچه ممکنه هوا لذت داشته باشه، این نسیم خنک لذت داره، این خوراکی لذت داره، موسیقی لذت داره، درسته؟ موسیقی زیبا لذت داره، منظره زیبا لذت بخش. پس شما لذت رو تصور کنید، چجوری ما به لذت دست پیدا میکنیم؟ در لباس این خوراکی، یا این دیدنی، یا این شنیدنی. خب حالا لذت مخدوش میشه یا نه؟ لذت به نالذت تبدیل میشه یا نه؟ چرا لذت به نالذت تبدیل میشه؟ به خاطر انفعال. قبول دارین اینو؟ یعنی لذت تموم میشه یا همون لذت به نالذت تبدیل میشه؟ مثلا یه غذای خوشمزه میخوریم، الان احساس خوبی داریم، بعد مسموم بوده مریض میشیم، انفعال شد دیگه. چی لذت رو از بین میبره؟ اگه تحلیل کنی میبینین اون چیزی که لذت رو از بین میبره انفعاله، یعنی مادی بودنه، یعنی تمام گرفتاری های لذایز مربوط به ماده است. اگر یه جایی باشه که ماده رو بکشین، لذت رو نگه دارین، اینجا شما دیگه رنج نمیکشین. اون لذت مادی این مرحله سومه، وجود جوهری مادی، یعنی همین دنیای ما، دنیای ما که یه لذتش محفوف با هزاران رنج. این است. حالا ماده شو بگیرین، میمونه چی؟ صورت خالی، یعنی لذت خالص. اون مرحله دوم لذت خالص بدون ماده، یعنی انفعالی در کار نیست، این میشه برزخ. در برزخ شما لذت دیداری رو مستقیم دریافت میکنید، نه به واسطه ماده. لذا در برزخ هیچ نوع مشوب کننده لذت وجود نداره. اما مرحله دوم چه مشکلی داشت؟ گفت چیو داره؟ نه، احکام ماده رو داره، ماده نداره ولی احکام ماده. احکام ماده یعنی چی؟ یعنی محدودیت. کنار این احکام ماده اگه خواستیم می‌نویسید محدودیت. یعنی شنیدنی در برزخ شنیدنیه، دیدنی در برزخ دیدنیه. یعنی در برزخ لذت سیب با لذت گلابی فرق داره، همونطور که تو این دنیا فرق داره. اما در برزخ مشوب کننده لذت وجود نداره که اینجا وجود داره. خب مرحله اول چی بود؟ چه جور جوهری؟ جوهری که نه ماده داره نه احکام ماده داره. احکام ماده نداره یعنی چی؟ یعنی مطلقه، همونطور که بالا فهمید. یعنی در برزخ لذایز دو تا خصوصیت داره، یک مطلقه، یعنی چی؟ یعنی بی نهایت. یعنی چی؟ یعنی تو این دنیا اگه شما مثل همین واحدهای سنجشی که تو این دنیا داریم، میگید متر مربع، متر مکعب، مثلا واحد سنجش انرژی، واحد سنجش برق، اگه برای لذت هم یه واحد سنجش داشته باشید، یه دونه سیب که آدم میخوره چند درجه لذت داره؟ مثلا 10 درجه. حالا مثلا اگه انگور بخوره میشه 15 درجه. شما لذت بی‌نهایت که ندارین تو این دنیا. مثلا میگه یه لذتی از بی‌نهایت، من مردم مثلا از شدت نهایت، معنی نداره که. هر لذتی یه سقفی داره. چرا سقف داره؟ چون این دنیا محدوده، اصلا عالم ماده عالم محدودیته دیگه، از احکام این عالمی. در قیامت یا عالم عقل که این مرتبه اولیه که اینجا داریم راجعش بحث میکنیم، حد وجود نداره، یعنی لذت بی‌نهایته. یک، وقتی بی‌نهایت شد، خصوصیت بی‌نهایت چیه؟ اینه که لذت دومی نداره. یعنی چی؟ یعنی لذت شنیدنی، دیدنی، گفتنی، لمس کردنی، هر چی که بهش میگید لذت، اینا همه یک جا با همه. یعنی به این تعبیر تو روایات، چون که با کودک سر و کار فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد. تو روایات اینجوری گفتن، گفتن یک میوه قیامت 100,000 طعم داره. 100,000 این 101,000 نداره. یعنی شما با یک نعیم عالم عقل تمام لذایز رو یک جا و یک باره، اونم از نوع بی نهایتش رو دریافت میکنی. این میشه معنی این ست عالمی که داره صحبت میکنه راجبش. اون وقت لازمه این که شما یه بی نهایت رو دریافت کنید چیه؟ این که خودتونم چی باشی؟ نهایت باشید. این اون انسان است. پس انسان سه تا جنبه داره. یه جنبه ای داره که با ماده و صورت قاطی شده، این دنیاست. یعنی هم ماده داره، گرفتاری داره، هم صورت داره محدودیت داره. لذا من نمیتونم بفهمم لذت بی‌نهایت یعنی چی. یه جنبه دیگه داره که در عالم برزخ بهش میرسه، اگه برسه، اگه وارد برزخ بشه، اون جنبه ماده نداره، پس مشوب کننده نداره. یه جنبه دیگه هم داره که در عالم عقل یا آخرت به تعبیر روایی بهش میرسه، که اون عالم، اون جنبه، یعنی جنبه آخرتی یا اون تعبیر روایی، جنبه بی‌نهایتشه. پس خودش هم بی‌نهایت، چون خودش بی‌نهایت، ادراک بی‌نهایته، درک لذت بی‌نهایته، معاذ الله درک الم هم بی‌نهایته. اینجا بعضی رسالت و بلایه رو خوندن دیگه. آخر این عبارت علامه چی فرمود؟ تو رساله دوم فرمود این است که مردم خیال میکنن بهش یه باغ بزرگه، جهنم هم یک گودال آتش. اینجوری نیست، مسئله خیلی عمیق‌تر از این حرف هست. بله، صورت نه صورت داره نه ماده داره. جسم فرق داره، جسم نه، جسم با ماده فرق داره. اینجا تو همون رساله فهم میگه که ما میگیم جسم، جسم منظورمون ماده نیست. اینجوری جسمش بی نهایت، یعنی یه لباسی داره به اندازه خودمون، آنه به قدر تن خودمون، جسمانی هست ولی مادی نیست. همه اینو میگن دیگه، میگن معاد مادی نیست. ماده یعنی چی؟ یعنی این که اینجا میگه، یعنی در معاد انفعال وجود نداره. انفعال هم نیست دیگه، تایید میکنن آیات و روایات اینو دیگه. چی میگه؟ میگه برگردی، میگه نمیشه، نمیشه دیگه برگردی. بعد میگن لو امتناعی است دیگه، همه جا لوه، یعنی اگه میشد که نمیشه، اگه میشد که نمیشه ما تغییر میکنیم. میگه نمیشه دیگه برگردی، برگشت در کار نیست. حالا البته اینجا ممکنه ده ها سوال شما راجع به قیامت الان تو ذهنتون بیاد که الان اینجا جای جواب دادنش نیست، اینو باید تو رساله الانسان جواب بدیم. اونجا میگیم که اونجا چه احکامی داره، چه خصوصی، منتها ریشش اینه. یعنی شما الان کلیت اونجا رو شناختید. حالا شما ببینید اگر به غیر از این باشه، بسیاری از آیات و روایات قابل درک نیست. اگه این کلیت رو شما ارسیات که بهش توجه نکنید، اینا خصوصیات اصلی این سه تا عالمه. این سه تا عالم، یه عالم هم که اول بحث گفتیم، اون عالم کجا بود؟ عالم اسماء خداست، که اونجا دیگه از هیچ کدوم از اینا خبری نیست. اونجا خود علم را شما میبینید، خود قدرت را میبینید. اینجا مظاهر علم و قدرت را میبینید، اونجا خود قدرت را میبینید. میشه عوالم چهارگانه، الان بهش میرسه. جسمانی هست، مادی نیست، عرض کردم. معاد جسمانی هست ولی مادی نیست. جسم که این نیستش که. منظورتون از جسم چیه؟ جسمو تعریف کنیم. جسم یعنی این، اینو کی میبره اون بر؟ اینو که کسی نمیبره، این همینجا میفته میره. البته یه جسم دیگه ساخته میشه در هنگام بعث که متناسب با عالم مثاله، و الا این جسم مگه میتونه آتش جهنم رو تحمل کنه؟ یه جسمی در کار است اونجا که اون مخصوص خود اون عالمه. لذا گفتن که برزخ جسم مخصوص خودشو داره، قیامت هم جسم مخصوص خودشو داره. اینا هر کدوم یه جسمی خواهد که هر نشعه یه بدنی میطلبه، همونطوری که نشعه جنین یه وضعیتی داره، نشعه این دنیا یه وضعیت دیگه داره. اونجا هم همینطوره، نشعه اونجا یه، در جنین یه غذایی هست، در اینجا یه غذای دیگه است. غذای اینجا با غذای جنین فرق میکنه، اونجا هم غذاها و خوراکها، از اون طرف آلام و رذایلی که اونجا هست با اینجا فرق میکنه. ثم ان من الضروری، اینجا آخرین حلقه بحثه، ان مرتبه الوجود المثالی من الانسان مثلا لجواز الاتصاف بالافعال الصادره عنه فی مرتبه الوجود المادی و الا امتنع الاتصاف بها. وجود مثالی انسان متصف به این افعال بخش مادیه، حلقه پیوند ماده و مثال این افعاله، که این افعال این دوتا رو به هم پیوند زده. فتلکل لتلکل مرتبه نسبتون معتلکل افعال، پس عالم مثال انسان با افعال، این تیکه رو خوب دقت بفهمید، عالم مثال انسان با افعال انسان رابطه داره. در رابطه، خود رابطه چی نیست؟ رابطه چیه؟ یکی این طرف علیانه، یکی هم این طرف عالمونه. شما میگید علیان به عالمون مربوط است، شما رابطه رو نشون بدین. جز علی و عالمیت که چیز در کار نیست که، رابطه یک نسبت عدمیه که فانیه بین این دوتاست. رابطه که دیگه موجود وجود حقیقی نداره که، فانی بین این دوتاست. شما میگید عالم مثال به افعال عالم ماده رابطه داره. خب رابطه اون نسبت، رابطه کو؟ میفرماید که این نسبتی با افعال داره و حیث و ان المأخوذ هو الوجود و وجود و نسبه و نسبه غیر مستقله، چون جز وجود که چیزی در کار نیست، یه وجود هست و یه نسبت، نسبت هم که غیر مستقله به ذاته و تحققی نداره در طرفین مندک و فانیه، فل تلکل افعال وجودون ما فی مرتبت الوجود المثالی، پس این افعال انسان در مرتبه وجود مثالی انسان موجوده، همین فعل اونجا موجوده، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی، این من شیء الا عندنا خزائنه، خزائن این اونجاست، این من شیء، این این نافیه، من استغراقی، یعنی هیچ شیء نیست، شیء یعنی چی؟ یعنی هرچی که شما بهش میگید چیز. الان این فعل من محقق شد یا نشد؟ پس شد، شد شیء. این شیء تو عالم مثال منم هست. بالاتر از این عالم مثال من علت اینه، یعنی اون تابیده شده، این مثال من تابیده شده این فعل من که اینجاست، این فعل من معلول عالم مثال منه و عالم مثال من همین الان موجوده، چون فعل من همین الان موجوده. خیال میکنم برزخ و بعدا بهش میرسن. برزخ شنبه بعد از جمعه که نیست، قیامت که شنبه بعد از جمعه نیستش که. شما این آیه قرآن رو چی تعبیر میکنید؟ فکشفنا انک غطاءک فبس لقد کنت فی غفلت من هذا، یعنی چی؟ لقد کنت فی غفلت عن هذا یعنی چی؟ ترجمه شو بگین دیگه. لقد کنت یعنی چی غافل بودی؟ غفلت یعنی چی؟ غفلت یعنی از اون معلوم حاضر. شما الان این اینجا هست، من حواسم نبوده که این اینجاست، به من میگم غافل بودی، این اینجا بود. خب این بوده، من غافل بودم، این الان مرده رفته توی اون عالم. خدا من میگه لقد کنت فی غفلت عن هذا، غافل بودی از این. هذا یعنی چی؟ یعنی اینی که هست. فکشفنا عنک غطاءک، پرده رو برداشتیم، فبصر و کلیومه هدی، چشمات اینجا بینا شد. پس برزخ همین الان موجوده، به همین نسبت قیامت موجوده. چرا؟ این جوابونی که اونجا مبهم گذاشتیم. شما این آیه رو ترجمه کنید. بس سویه. من میخوام یه چیزی بگم که اون خواهر ما که به ما اشاره کرد دیگه آیات قرآن رو ترجمه نکنه، چون من خودم بعد از اینکه این کتاب رو دیدم اصلا جرئت نمیکنم بگم این روایت این چنین میگه، چون روایت زبانشناس میخواد، تا زبانشناس نباشه نمیفهمه چی میگوید. مثلا تفسیر مال همینه دیگه، ما رو کنار زدن قشر لفظ رسیدن به بطن معناست. این آیه رو ترجمه کنیم. و سیرت الجبال و فکانت سرابا، یعنی چی؟ کوها راه میافتن؟ چی؟ سراب بودن یعنی چی؟ شما به من بگید تفسیر این آیه چی؟ کی سراب بودن؟ الان تازه قیامت شده. این آیه ماره اشراط و ساعه است. سراب بودن یعنی چی؟ یعنی هم الان سراب بودن. جز افسون و افسانه نبود جهان، که بستن چشم خشایان. چه دارد جهان جز دل و مهر یار، به جز توده ها یا پندار ها. پس این وجود مثالی تابیده شده این فعل. حالا دقت بفرمایید، خود این مثال همین رابطه یه که مثال با ماده داره، مثال با عقل داره. یعنی چی؟ یعنی عالم عقل علت عالم مثاله. بین این فعل مثالی و اون عالم عقل انسان، یعنی اون وجود مطلق مرسل انسان، یه رابطه‌ای هست، رابطه علیته. می‌فرماید که و حیث و ان لمرتبت الوجود المثالی تقدم فی نفس علی مرتبت الافعال، مثال مقدم بر فعله، نه که مثال قبلا بوده دیروز بوده ها، مقدم یعنی مقدم علیه نه مقدم زمانی. فبینهما تقدم و تأخر بالوجود، تقدم و تأخر وجودی علیه نه زمانی دقیقه ثانیه دنیایی حرکت خورشید و زمین اینا نه. فبین الوجود المثالی و مرتبت الافعال ترتبا به حسب المرتبه، بین وجود مثالی و عالم افعال ترتب وجود داره، یکی متوقف بر دیگریه، به حسب المرتبه و علیتون و معلولیه، علت و معلولن، برای اینکه کسی ناراحت نشه دیگه همه تایید کنن، و ظاهریتون و مظهریه، اینو هیچ عالمی نمیتونه حالا بگی علت معلوم ممکنه بعضی ناراحت بشن، ولی بگی مظهر خدا، یعنی کل اینا مظهر عالم مثالن، مثال مظهر عالم عقله، عالم عقل مظهر اسماء خداست و سلام، که یکی است و هیچ نیست جز وحده لا اله الا هو. البته ما اون تیکر رو بحث کردیم، الان میخوایم ببینیم ما چی کاره ایم تو این وسط. و به مثل بیانه یظهر، با همین عبارتی که اینجا بین مثال و ماده ما ترتب علی و معلولی برقرار کردیم، یظهر ان مثل هذه نسبت به عینها موجودتون بین الوجود المجرد و الوجود المثالی. اون وجود مجرد و مثالی هم همین رابطه رو با هم دیگه دارن. هازا کله فی الامور الموجودت فی مرتبت طبیعه، اینا ما رو عالم طبیعت المختصب کل نوعن، مال انسان هم نیست، همه موجودات این وجوداتو دارن، یعنی هر چیزی که شما میبینید ان من شیء الا عندنا خزائنه. پس این الان یه مرتبه مثالی داره، چون عندنا خزائنه میرسه به عالم اسما، اینو باید بکشینش تا عالم اسما. این الان یه وجود مثالی داره، یه وجود مجرد داره، یه وجود اسماء الهی داره. این الان رازق دیگه، این میشه اون بالا. رازق مگه نیست؟ اینو بشکافی میشه رازق، اینو بشکافی میشه الله، چون مظهر علمم هست دیگه. رازق زیر پر چیه؟ بریم تا بالا میشه مظهر هو، این میشه مظهر اونه که این خداست. حاجه نفرموده عالم گفت او همه است، نه اینکه این اونه، حالا گفت کیک خداست، او همه است، یعنی هر چی از این هست، این هستی این از آن خداست، اینو دیگه هیچ کی نمیتونه اشکال کنه، هستی این از آن خداست. بعد میفرماید که این مربوط به همه انواع میشه و فی جمیع الانواع و الموجودات طبیعیه. ببخشید یه پرانتز دیگه باز کنم، وقت نمازم شده. حشر مال کیه؟ حشر همه موجودات. فصل آخر رساله الانسان رو بخونید، و ازل وحوشه حشره. فظهر ان فوق مرتبت طبیعه مرتبتین، بالای طبیعت دو مرتبه دیگه هست، تجرد و مثال. فظهر من جمیع، از اول تا اینجا رساله معلوم شد که ان فی الوجود اربعه و عوالم، چهار تا عالم هست کلی که مترتب بر یکدیگه هستن به حسب قوت و ضعف وجود. اول عالم اسماء و صفات که میگن لاهوت، دوم عالم تجرد تام که میشه عالم عقل و روح و جبروت، روح مال این عالمه، سوم عالم مثال که عالم خیال مثل معلقه افلاطون ماره اینجاست، برزخ یا ملکوت، ملکوتو به من نشون بده، اینو بهش نشون دادن، این که فرمود که ارشاد که ملکوتو به ابراهیم نشون دادیم، چهارم عالم طبیعت که بهش میگن عالم ناسوت و اسماء دیگه. هازا وقد اقیم فی العلم الالهی براهین کثیره، به این چیزایی که گفتیم برهانهای فراوانی در حکمت الهی اومده، عموما و خصوصا هم برای مطالب عامش هم برای جملات خاصش. و فیما اقمناه من البرهان کفایت للمتأمل، اگه کسی اهل تأمل باشه اینجوری که ما گفتیم کفایت میکنه. ان شاء الله فصل بعدی اثبات این مطالب که عرض شد از نصوص و روایات. اللهم صل علی محمد.